هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۳ اسفند 1401 خورشیدی برابر با 14 ماه مارس 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، همزمان با چهارشنبه سوری و فراخوان سه روزه برای تجمعات اعتراضی، دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت صدها نفر در روزهای اخیر خبر دادند. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی، روز سه‌شنبه گفت با کنترل بسترهای فروش مواد محترقه بالغ بر 470 نفر بازجویی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف خبر داد و آنها را به طراحی برای عملیات تروریستی متهم کرد. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی همزمان با مراسم چهارشنبه سوری برای تجمعاتی سه روزه که از دوشنبه آغاز شده فراخوان دادند. بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی در خیابان‌های برخی شهرهای بزرگ حضوری گسترده دارند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با رد مسمومیت دانش آموزان از خبرنگاران خواست از واژه بدحالی استفاده کنند. او همچنین از بازداشت چندین نفر در ارتباط با مسمومیت‌ها خبر داد. آقای ستایشی در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت تا الان گزارش یافته یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت نداشته ایم و در استان فارس هم 8 نفر بازداشت شدند. یک روز پیشتر سعید کریمی، معاون وزارت بهداشت، در کنفرانس مدیریت آسیب‌های شیمیایی گفته بود در جریان مسمومیت دانش آموزان 13,000 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند یا اورژانس بر بالین آنها رفت، اما کسی فوت نکرد. در جریان حملات مشکوک گازی به مدارس شهرهای مختلف ایران که از نیمه آذر ماه آغاز شده، مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار نظرهای ضد و نقیضی بیان کرده و پس از مدت‌ها انکار از عوارض خفیف یا بدحالی سخن گفتند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره فرانسویان زندانی در ایران آشکارا تایید کرد که بازداشت آنها خودسرانه بوده است. ناصر کنعانی یک روز پیشتر درباره شهروندان فرانسوی زندانی در ایران گفته بود دولت فرانسه رویکرد مداخله‌آمیزی در ارتباط با تحولات اخیر در ایران داشته و استمرار این مواضع نمی‌تواند در موضوع زندانیان کمک کننده باشد. در حال حاضر دست کم 6 شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند و دولت فرانسه پیش از این جمهوری اسلامی را متهم کرده که این افراد را به گروگان گرفته است. کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تبه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های خود روز سه‌شنبه برای چهارمین روز پیاپی اقدام به تجمع و راهپیمایی در محوطه این شرکت کردند. این کارگران خواستار تبدیل وضعیت شغلی و امضای قرارداد هستند. روز سه‌شنبه همچنین رانندگان کامیون‌ها و خودروهای باربری در شیراز در اعتراض به افزایش عوارض باربری دست به اعتصاب زدند و در میدان اصلی تره‌بار این شهر تجمع کردند. در اهواز نیز شماری از کارگران و بازنشستگان فولاد در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های قبلی مسئولان در برابر کارخانه تجمع کردند و از جمله شعار ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه سر دادن. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد رضا کیانیان، بازیگر سینما که در اینستاگرام خود درباره مسمومیت دانش آموزان نوشته بود، رسما به نشر اکاذیب به قصد تشویش عصبان عمومی متهم شده و پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است. همچنین به گفته سخنگوی قوه قضاییه صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، و آذر منصوری، فعال اصلاح طلب، هم رسما به نشر اکاذیب در فضای مجازی متهم شدند و حدود 30 پرونده دیگر نیز در همین ارتباط تشکیل شده است. همزمان با تشدید فشارها برای محدود کردن آزادی بیان، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در دست بررسی دارد که برای اظهار نظر درباره موضوعاتی که هنوز درباره آنها اظهار نظر رسمی نشده است مجازاتی بین 10 تا 15 سال زندان تعیین می‌کند.
سپاسگزارم. جمشید زند با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین چهارشنبه سال و شکل‌گیری دوباره اعتراضات. رضا پهلوی میگوید این یک فرصت است برای زنده بودن اعتراضات. جمهوری اسلامی شماری از افراد سرشناس هنری در داخل ایران را ممنوع المعامله کرد. از دیدگاه حقوقی به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و ایالات متحده بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی درباره توافق بر سر تبادل زندانیان بین دو کشور را رد کرد. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. امسال آخرین چهارشنبه سال مثل همه سالها در حالی برگزار میشه که ما شاهد افزایش تهدیدهای حکومتی هستیم و برخوردهایی که مشابه اون رو در سالهای قبل ندیدیم. جمهوری اسلامی هرچند در سالهای اخیر با انتشار خبرها و تصاویر بسیاری سعی داشته که چهارشنبه سوری رو جشنی خرافی بدونه و جلوی برگزاری این مراسم رو بگیره، ولی امسال به دلیل پیوند خوردن این روز با اعتراضات سراسری و دعوت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی از مردم برای حضور در خیابانها، این مسئله برای حکومت جدیتر و مهمتر شده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف ایران. کیانوش، خب چهارشنبه سوری امسال با جنبش زن زندگی آزادی گره خورده. خبرهای امروز رو برامون میگی؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های بسیار واقعا مهم و عزیزه برای ایرانیا و به اتفاق در تمام ایران، خارج از ایران، پارسی زبان‌ها اینهاش رو برگزار می‌کنن و شاید مهمترینش آیین برافروختن آتش هست به صورت جمعی در فضای باز. امسال ما این چهارشنبه سوری علاوه بر برگزاری این آیین که نمادی از پشت سر گذاشتن بیماری، غم، رنج، نماد و نشانه های دیگری هم با خودش به همراه داشته باشه که همون شاید شنیدن صدای زنان ایران هست، همونی که تو گفتی ادامه جنبش زن زندگی آزادی باش گره خورده. ما در برخی خیابون‌های شهر تو عکس‌ها دیدیم در شبکه‌های اجتماعی و برخی نوشته‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی که نوشتن امسال چهارشنبه سوری روسری سوزان هم خواهد بود. در واقع نه به دلیل اینکه روسری بسوزنن، در فقط به دلیل اینکه بگن که مخالف حجاب اجباری هستن. خب برخی هم که فراخوان داده بودن، ما میدونیم از روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه برای ادامه جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی و البته حکومت هم که بیکار ننشسته، پروانه، تهدید کرده و تهدیدهای خودش رو هم شروع کرده و همچنان داره از خودش نشون میده، نیروهاش رو، لباسهای شخصی که الان در خیابونها بر اساس فیلمهایی که داره بیرون میاد ما میبینیم که دارن به هر حال قدرت نمایی میکنن. رئیس پلیس تهران تهدید کرده که شهروندان رو بازداشت میکنه، خودشون رو و خودروشون رو دعوت، ممکنه تا پایان تعطیلات این بازداشت و توقف ادامه داشته باشه. فرمانده نیروی انتظامی داره میگه به قوت ما از مدت ها قبل اقداماتمون رو در واقع آماده کردیم برای چهارشنبه سوری و داریم صحبت های نظیر این که اگر در چهارشنبه سوری حرکات غیر متعارف کسی انجام بده، شامل اخلال در نظم عمومی میشه و میتونه مجازات هایی مثل 74 ضرب شلاق و حتی از 3 ماه تا 1 سال حبس داشته باشه. و حتی صحبت از این که در این جریان نوروز که شاید ما الان در آستانش هستیم، این یکی از اولین آیین های ایرانی ها هست قبل از نوروز، با حجاب اجباری، کسانی که با حجاب اجباری در واقع مخالفت دارن و از اون پیروی نکنن، ما بگیم که در واقع برخورد های قاطع میشه. همه اینها در حالیه که ما کنارش صحبت های رضا پهلوی رو داریم. اون چهارشنبه سوری رو یک فرصت دونسته و میگه این نشان از زنده بودن همین اعتراضات هست. کنارش باز ما وزارت اطلاعات رو داریم که اومده صحبت از کشف شبکه‌ها و تجهیزات خرابکاری برای عملیات میگه که شاید به این شکل تا حالا سابقه نداشته. در روز چهارشنبه سوری بیان صحبت از این بکنن که تیم‌های تروریستی رو کشف کردن که دارن از ابزارهای انفجاری میخوان استفاده کنن، از نارنجک استفاده کنن، حتی صحبت از سازمانی مثل مجاهدین خلق کردن که برخی از این کسانی که ما در واقع گرفتیم تیم 21 نفره به اونها وابسته هستن. همه اینها هست و بگم که خیابونا محله های تهران به ویژه اونطوری که به نظر میاد پر از نیروهای انتظامی و پلیس هست و در واقع پلیس هم گفته که هم از ظرفیت مساجد استفاده میکنه و هم از گروه هایی که به گفته اینها مردمی هستن و میگه با کسانی که اخلال ایجاد بکنن برخورد میکنه، با بی‌حجابا برخورد میکنه. و همینجا به هر حال باید بگم وقتی صحبت از مسجد میشه، وقتی صحبت از لباس شخصی ها میشه، ما برمیگردیم به سابقه ای که وجود داره در این حکومت و دولت در برخورد با معترضین، که در همین مساجد تعدادی از همین معترضین رو اونجا بازداشت کردن و مورد ضرب و شتم قرار دادن. همین لباس شخصی هایی که لباس پلیس هم نداشتن و قاعدتا اجازه هیچ برخوردی با هیچ شهروندی رو هم نداشتن.
کیانوش، مسئله که مورد توجه قرار گرفته این هست که رئیس سازمان اورژانس برای مثال حتی روز گذشته هم از آمار کشته شدگان و زخمی های چهارشنبه سوری امسال گفته. به نظر میرسه که حاکمیت به دنبال این هست که خب بیشتر از هر سال مردم رو بترسونه از این شب و از مردم بخواد که در خانه ها بمونند.
کاملا درست میگی. ببین، ما همیشه برای شبهای چهارشنبه سوری یک صحبتهایی مثل هشدارها و توصیه‌هایی بود که باید جدی گرفته بشه. همیشه هم بوده، چه در حکومت چه در مردم، همه سعی میکردن که اتفاق بدی برای کسی به خاطر حالا این ترقه بازی ها و آتیش ها و اینا نیفته. اما امسال شکل دیگه ای به خودش گرفته. هنوز قبل از اینکه مراسم حتی شروع بشه صحبت از این میکنن که حداقل 18 نفر جانشون از دست دادن، 42 نفر دچار قطع عضو شدن، 62 نفر چشمشون از دست دادن، 10 نفر دچار سوختگی شدن، یک دستگاه آمبولانس اورژانس در این حادثه آسیب دیده. و به نوعی من میتونم بگم آنچه که ما داریم در شبکه‌های اجتماعی حداقل میبینیم که به هر حال بخشی از این جامعه هست، این هست که حکومت امسال سعی داره به خاطر اینکه امروز مردم دارن از این چهارشنبه سوری به عنوان نماد و ادامه این اعتراض ها استفاده میکنن، میخواد ترس ایجاد کنه که خانواده ها بچه هاشون رو سعی کنن، جوان هاشون رو در خونه نگه دارن و به خیابون.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به چهارشنبه سوری 1401. اما در حالی که شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه سوری رو فرصت نشان دادن زنده بودن اعتراضات نامیده، وزارت اطلاعات از کشف آنج شبکه‌ها و تجهیزات خرابکاری برای عملیات در شب چهارشنبه آخر سال نامید خبر داد. در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، دیدگاه او را درباره آماده باش سنگین و تهدیدآمیز جمهوری اسلامی علیه معترضان در این شب پرسیدم.
یه نکته بسیار مهمی که وجود داره در خصوص چهارشنبه سوری امسال این هست که تقریبا از یک ماه قبل معترضان در ایران اعلام کرده بودند که در شب چهارشنبه سوری با توجه به فرصتی که فراهم میشه نسبت به سرکوب‌های جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که در واقع در این مدت افتاده، بحث دیگه غیر عادلانه به پرونده بازداشت شدگان، تداوم بازداشت در واقع افراد، رسیدگی نشدن به موضوع قتل بیش از 500 نفر از معترضان در طی 6 ماه گذشته و انکار اون از سوی حاکمیت واکنش نشون میدن. خب حاکمیت خیلی تلاش کرده به خصوص در این 2 ماه اخیر که اینطور تبلیغ بکنه که جریان خیزش مردمی و اعتراضهایی که در 6 ماه گذشته استمرار داشته خاتمه پیدا کرده. اساساً مهمترین مسئله جمهوری اسلامی این هست که این اعتراضات خاتمه پیدا نمی کنه، یعنی همینطور استمرار پیدا می کنه و در یک جهت باعث میشه که جامعه همچنان در یک شرایط ملتهب قرار بگیره و طبیعی هست که در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی تلاش بکنه که همه نیروهاش رو به میدان بیاره و اقدام به سرکوب شدید مردم در روز چهارشنبه سوری بکنه. این موضوع هم فکر میکنم از 2 هفته قبل فرمانده پلیس تهران تاکید کرده بود، فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده بود بودن که حتما در این شب در واقع کنترل های خیلی جدی انجام میشه. حتی گفته بود که اجازه نمیدن در میادین اصلی شهر یا در واقع اماکن مختلف این اتفاق بیفته، یعنی مردم جشن چهارشنبه سوری رو برگزار بکنن. اما از اون جهت که فرمودید جمهوری اسلامی ادعا کرده که این برنامه سازماندهی شده از خارج از کشور هست و برخی از گروه ها مثل سازمان مجاهدین خلق دخیل در سازماندهی این قضیه هستن، شواهدی که روز گذشته منتشر شده و تا امروز ما در اختیار داریم این هست که اینطور نیست. یعنی اینکه گروه های مردمی که در طی 6 ماه گذشته اعتراض کردن به جمهوری اسلامی به صورت خودجوش و بخش بزرگی از جامعه ایران هستن، اینا همچنان معترض هستن و در فرصت چهارشنبه سوری هم برای تداوم این اعتراضها و نشون دادن اعتراضهاشون در واقع تصمیم گرفتن که در خیابان باشن.
ما از سوی شاهد این هستیم که خب حاکمیت خیلی سفت و سخت داره برخورد میکنه با هر گونه شکل‌گیری اعتراضات، و از سوی دیگه خبر عفو 22,000 زندانی که حالا نشون میده که چه تعدادی در اعتراضات اخیر بازداشت شدن به گوش میرسه. به نظر شما در این میانه استراتژی جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات و مقابله با اون فضایی که در داخل جامعه هست چه هست؟ از یه طرف عفو میبینیم، از طرف دیگه برخوردهای تهدیدآمیز.
ببینید، در شرایطی که اساس بازداشت‌هایی که انجام شده بود غیرقانونی بودن، یعنی یک ما با یک آدم ربایی بسیار بزرگ در جریان خیزش مردمی مواجه بودیم که در طی اون بسیاری از بازداشت‌ها غیرقانونی انجام شده بود، موضوع عفو که از طرف رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد و مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار بر اون تاکید کردن، خب موضوع اصلا نامربوطی، یعنی اساسا غیرقانونی وقتی شما یک کسی رو بازداشت کنی که عفو کردنش معنایی نداره. ضمن این که نادیده نگیرید جمهوری اسلامی از روی اختیار هم اقدام به آزاد کردن این 22,000 نفر نکرد. فشار مضاعف افکار عمومی در جهان، افکار عمومی ایرانیان و اقشار مختلف در نقاط مختلف جهان و در واقع فشار افکار عمومی در داخل ایران، جمهوری اسلامی رو ناچار کرد که تعدادی از کسانی که بازداشت شده بودند رو آزاد کنه. اما این همه مطالبه مردم که نبوده که جمهوری اسلامی در طی 6 ماه گذشته از زمان قتل مهسا امینی مرتکب جنایت‌های متعددی شده که این جنایت‌ها بهشون پاسخ داده نشده، بسیاری همچنان در زندان هستن، همچنان بسیاری از روزنامه‌نگاران، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن، براشون پرونده‌سازی شده و از این جهت من می‌خوام بگم که در سیاست ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی در قبال مخالفان و منتقدان تغییری حاصل نشده، بلکه تحت فشار افکار عمومی ناچار شده کمی نسبت به در واقع باز کردن فضای سیاسی اقدام بکنه. از طرفی در خصوص مسئله حجاب و در خصوص فشارهای اجتماعی که بر زنان در جامعه هستن، ما میبینیم روزانه شاهد تهدید و اعلام قوانین جدید از سوی جمهوری اسلامی هستیم. در خصوص فضای مجازی هم نه تنها گشایشی حاصل نشده که به شدت فضای مجازی هر روز در حال بسته شدن هست، بسته تر شدن هست، و همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان بر پایه سیاست سرکوب و ارعاب به دنبال مدیریت، کنترل و اعمال در واقع فشار بر اقشار مختلف جامعه ایران به خصوص معترضین و منتقدان هست.
گفتگوی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره فضای امنیتی و تهدیدآمیز چهارشنبه سوری 1401.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مهدی یراحی، هنرمند حامی معترضان، روز دوشنبه در حساب کاربری توییترش به اعلام موضوع ممنوع المعامله شدنش از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. گفته می شود سازمان ثبت اسناد در مهر ماه سال جاری 53 نفر از هنرمندان و برخی چهره‌های شناخته شده را به تمامی دفاتر خود ارسال کرده و گفته است که این افراد ممنوع المعامله هستند. جمشید زند گزارش می دهد.
مهدی یراحی که در 6 ماه گذشته حامی اعتراضات سراسری بود، عکسی از نیکا شاکرمی را به جای عکس خود در حساب کاربری توییترش گذاشته و در یک جمله در واکنش به ممنوع المعامله شدنش نوشته است: راضیم از جرم خودم. ممنوع المعامله شدن هنرمندان و چهره‌های شناخته شده‌ای که در جریان اعتراض‌های اخیر مواضعی در حمایت از معترضان گرفته بودند، پیشتر نیز در محافل فرهنگی و هنری ایران مطرح شده بود. این خبر روز 23 دی ماه از سوی اعضای کمیته حمایت از سینماگران که در خانه سینما تشکیل شده بود تایید شد. مهدی کوهیان از اعضای این کمیته در آن زمان گفته بود: با توجه به اینکه تعدادی از هنرمندان معترض علاوه بر ممنوع الخروج بودن با پدیده جدید ممنوع المعامله نیز روبرو هستند، توصیه می شود در صورت قصد هر گونه معامله ابتدا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مراتب عدم ممنوعیت معامله را استعلام کنید تا مشکلات بعدی برایتان حادث نشود. منیژه حکمت، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما، نیز روز 6 اسفند در پیامی توییتری خبر داده بود که علاوه بر حکم ممنوعیت هر نوع فعالیتی، ممنوع المعامله هم شده و نوشته بود: برادران لطف کنید اجاره خانه و هزینه های درمان و هزینه های جاری را پرداخت کنید. من به آخر خط رسیدم. رادیو فردا هم مطلع شده که تعداد افراد ممنوع المعامله در میان رشته های مختلف هنری به 10 ها مورد میرسد و شامل چهره های شناخته شده و کمتر شناخته شده می شود. این اتفاق از همان هفته های ابتدایی آغاز اعتراضات سراسری در مراحل مختلف رخ داده و مسئولان نهادهای صنفی مختلف هنری از جمله خانه سینما و خانه تئاتر تلاش کرده اند آن را در مذاکره با مسئولان قضایی رفع کنند. بی بی سی فارسی نیز روز دوشنبه 22 اسفند خبر داد به فهرستی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران دست یافته که نشان می دهد چندین هنرمند در کشور که در ماه‌های گذشته با معترضان اعلام همراهی کرده اند رسماً ممنوع المعامله شده اند. در فهرست رسمی سازمان ثبت اسناد که آقای یراحی تصویر بخشی از آن را منتشر کرده، به نام چهره‌های مشهوری مانند ترانه علی دوستی بازیگر سینما، اصغر فرهادی کارگردان، مهدی یراحی خواننده و کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده اشاره شده است. هر 4 نفر در کنار 10 ها هنرمند و چهره شاخص دیگر از جمله ورزشکاران در 6 ماهی که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی می گذرد از معترضان و خواسته های آنان حمایت کرده اند. در بخشنامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با عنوان ممنوعیت از معامله به تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده، آمده است بدین وسیله اسامی 53 نفر اشخاص ممنوع المعامله جهت اقدام قانونی اعلام می شود. هنرمندان و ورزشکاران مخالف حکومت پیشتر نیز ممنوع از فعالیت، ممنوع الخروج، احضار و بازداشت شده بودند.
جمشید زند گزارش می‌داد، اما همونطور که در این گزارش هم شنیدید، بی بی سی فارسی روز دوشنبه خبر داد که به فهرستی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران دست یافته که نشان می‌دهد چندین هنرمند در کشور که در ماه‌های گذشته با معترضان اعلام همراهی کردند رسماً ممنوع معامله شدند. در گفتگو با حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند، از او درباره قوانین جمهوری اسلامی درباره ممنوع المعامله شدن افراد پرسیدم.
ببینید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به مکلفه فقط در راستای قانون، آنچه که در قانون تعریف شده، افراد را تحت عنوان ممنوع المعامله اعلام بکنه. طبق قانون، خصوصا ماده 212 از قانون مدنی، مواد 418 و 423 از قانون تجارت بند اول، ماده 662 قانون مدنی، فقط تجار ورشکسته یا کسانی که به موجب حکم دادگاه محکوم شدن یا اشخاصی که عاقل بالغ و رشید نمی باشن ممنوع المعامله میشن. بنابراین ممنوع المعامله کردن هنرمندان بر اساس یک دستور به طور کامل طبق آنچه که در نظام حقوقی و قانونی ایران وجود داره خلاف قانون، خلاف اصول حقوقی و هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. بنابراین آنچه که در این زمینه علیه هنرمندان مطرح شده بیشتر فشار بر آنها هست، چون اگر هم حکمی هم در باب ممنوع معامله بودن اینها صادر بشه، باید این حکم به اینها ابلاغ بشه، اونا حق اعتراض دارن، فرآیند قانونی باید طی بشه، در حالی که برای هیچ کدوم از این هنرمندان چنین رویه‌ای لحاظ رعایت نشده. بنابراین این نشون میده این ممنوع معامله شدن هنرمندان بخشی از سیستم سرکوب، تهدید و فشار غیر حقوقی یا غیر قانونی بر هنرمندان است، چون این عمل یک چیز جدید هست که قوه قضاییه بر اساس دستوری که نهادهای امنیتی به اینها میدن و فشاری که بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد میکنه داره این کار میکنه. مثلا در 23 مهر ماه هم حدود 53 نفر دوباره همه اینها هم اهل هنر بودند یا اهل سیاست بودند ممنوع معامله شدند. این یک نوع سوء استفاده از قانون علیه دیگران محسوب میشه.
آیا تا کنون حرکتی صورت گرفته از سوی وکلا و یا همین افراد برای اینکه خب با این قانونی که اساساً وجود نداره در اصول قانونی جمهوری اسلامی حالا به نقد کشیده بشه یا بررسی بشه این مسئله که چرا ممنوع المعامله یا ممنوع کار میکنند افراد رو؟
به تک تک این هنرمندان میتوانند از قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که زیر نظر قوه قضاییه است درخواست بکنند بنا به چه دلیل، مدرک و قانونی ممنوع المعامله شدند. اگر مستند این تصمیم بر اساس حکم دادگاه است، کدام حکم دادگاه؟ چرا فرایند قانونی و روند رسیدگی برای اینها لحاظ و رعایت نشده؟ چگونه این احکام به اینها ابلاغ نشده که تا به امروز خبر از آن ندارند؟ بنابراین اون اتاق تصمیم گیری قوه قضاییه که اومده این افراد رو ممنوع المعامله کرده، بر اساس کدوم قانون و رویه ای داره این کار رو انجام میده؟ خود در خود قانون آیین دادرسی تصریحا اعلام شده دادگاه بایستی به موجب قانون حکم صادر بکنه و تمام فعل و انفعال مقامات قضایی بایستی مبتنی بر قانون باشه، در حالی که قانون هرگز چنین اجازه ای رو به اینها نمیده که نسبت به ممنوع المعامله کردن هنرمندان چنین کاری رو بکنن. لذا این حق به طور کامل برای هنرمندان وجود داره به این احکام غیر قانونی یا این دستور غیر قانونی یا این بخشنامه غیر قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتراض بکنن و خواستار ابطال آن بشن، چون این به طور کامل ناقض حقوق شهروندی، حقوق بنیادین تک تک این افراد خواهد بود.
گفتگوی بود با حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش ها و گفتگوهای رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه خورده یه تو اون مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه دستاش نو خستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون رو دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره؟ نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
اینجور که بوش میاد این مسمومیت های زنجیره‌ای تو تمام استان های ایران مثل پرواز اوکراینی میمونه که بعد 3 روز اومدن گفتن ما نبودیم، کی بود ما نبودیم، و آمریکا تونست دست اینا رو کنه و به وسیله ماهواره‌ای که داشت نشون بده که به وسیله موشک این پرواز ساقط شده. میگم حالا کاش که آمریکا میتونست بیاد با چینا رو کنه و اینا دیگه راهی نداشتن و باید گردن میگرفتن و اون نوما نداریم. حالا ما نمیدونیم مدرک ادله رو کنیم که دست اینا رو بشه، ولی همه میدونن که آقای وزیر، آقای خامنه، آقای رئیسی، آره تو گفتی ما باور کردیم.
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
ما به سالگرد دستور آقای رئیسی که مستقیماً به فقر مطلق دستور دادن که سریعا ریشه کن بشه، الان حدود یک سال گذشت، به علاوه که ریشه کن نشده هیچ کمر شکن شده دیگه، کمری دیگه به نظرم سالم نمونده باشه تو ایران زیر این فشار بار اقتصادی سالم در رفته باشه الا کمر رهبر و کمر آقای رئیسی باشه به نظرم. حالا دقیق نمیدونم، این باید مفسرین محترم در این حوزه وارد بشن و جواب بنده رو بدن.
آقای رئیسی شما وعده دادید که ما امیدم تبرم پای میارم ساخران میسازم، الان جلوی شده 50,000 تومان مثلا مرد 50,000 تومانه. آمریکا پرچم آتش نمیزنه، آمریکا مرور ایران نمیگه، اونو با قلمش کار میکنه، زبونش کار میکنه، مغزش کار میکنه. شما اصلا میدونید چیکار بگید؟ مردم رو بدبخت کردین. این چی نده باشن بازی میکنه آقا، همه چی نده شما میگیره آمریکا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کاخ سفید روز دوشنبه 22 اسفند گفت که فعلا هیچ توافقی با ایران بر سر تبادل زندانیان صورت نگرفته است و ایالات متحده همچنان به تعامل با ایران درباره چگونگی آزادی آمریکایی‌هایی که به ناحق در این کشور بازداشت شدند ادامه می‌دهد. این در حالی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه 21 اسفند گفته بود که اگر همه چیز از طرف آمریکا خوب پیش برود، تبادل زندانیان در روزهای آینده انجام خواهد شد. اما نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این اظهارات را دروغی ظالمانه خواند که تنها بر رنج خانواده‌های آمریکایی‌های زندانی در ایران می‌افزاید. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند، درباره چرایی ارائه این گونه مدعاها از سوی مقامات جمهوری اسلامی پرسیدم.
سه هفته پیش در گفتگویی که آقای جو بایدن با سلطان عمان داشت و الان در وبسایت کاخ سفید قابل رؤیت هست، بیانیه‌ای که در این مورد به اصطلاح نوشته شده، در اونجا مشخصاً از تلاش‌های سلطان عمان برای اینی که آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در ایران آزاد بشن تشکر کرد و دقیقاً در همون هول و هوش سفری داشت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا رابرت مالی در امور ایران به عمان و ما این شنبه این اظهارات رو شنیدیم. یعنی دقیقاً سه هفته بعد از این اظهارات و این سفرها ما این سخنان رو میشنویم. به هر حال صحبتی که نت پرایس میکنه، از یک طرف موضوع دروغ بیرحمانه جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه که فکر میکنم برای مردم ایران چیز جدیدی نیست در مورد دروغگویی ها، ولی از طرف دیگه در عمل، به طور مثال دیروز نماینده ویژه کاخ سفید در امور گروگان ها به دوحه رفته و مشخصا هم امریکایی ها، خود آقای پرایس مطرح میکنه که ما بیوقفه برای آزادی امریکایی ها داریم تلاش میکنیم و غیره. به معنای دیگه نقطه اختلاف اینه که امریکایی ها میگن ما هنوز به توافق نرسیدیم، عبداللهیان مطرح میکنه که یک توافقی هست، ولی هر دو تاکیدشون بر اینه که به هر حال گفتگوهایی برای آزادی این گروگان ها وجود داره و این نکته مهمیه که مردم ایران در نظر داشته باشن که امریکا در عمل به دنبال این هست که با جمهوری اسلامی حداقل در مورد موضوع گروگان‌های خودش گفتگو بکنه، افراد خودش رو، مقامات نماینده های ویژه خودش رو به منطقه میفرسته، با جمهوری اسلامی گفتگو میکنن از طریق واسطه مستقیم، از طریق شاید حتی سفیر سوئیس که با چادر به قم رفت و در اونجا دیدارهایی داشت و غیره. و در عمل شعارهای امریکایی ها در خصوص مسئله این که ما هیچ نوع گفتگویی نداریم دقیق نیست طبق اظهارات خودش.
ما شاهد این هستیم در حال حاضر، خب توافق بین تهران و ریاض در حال شکل گیری هستش. جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه زده و خب نشون میده که تهران در یک انزوای سیاسی هست برای اینکه بتونه دوباره رابطش رو با جهان برقرار کنه با توجه به فشارهایی که از سوی ایرانیان خارج از کشور و دول غربی شکل گرفت علیه جمهوری اسلامی. آیا فکر می‌کنید با این نمایش‌های که جمهوری اسلامی در حال حاضر نشون میده طرف‌های غربی حاضر باشن که پای میز مذاکره با تهران بنشینن و دوباره مذاکرات رو با تهران از سر بگیرن؟
پرسش بسیار مهمیه. ببینید، جمهوری اسلامی طبق نقشه راهی که اتفاقاً به گمان من نهادهای اطلاعاتی امنیتی غربی به خصوص امریکایی و حتی اسرائیل در خصوص جنبش انقلابی مردم ایران ارائه دادن و در این نقشه راه تحلیل این هست که خب بله، این اتفاق مهمه، مردم ایران خشمگینن، گسترش، عمق و تداوم این اعتراضات وجود داره، ولی حکومت هنوز امنه و تونسته امنیت رو برگردونه، امنیت خودش رو، منظور من هست البته، و بقای خودش رو فعلا تضمین بکنه. بر این مبنا جمهوری اسلامی به دنبال به اصطلاح عادی سازیه که توافق بین تهران و ریاض یکی از اونهاست، گفتگوهایی که الان در منطقه انجام داره میشه و همچنین قدم‌هایی در خصوص آژانس هسته‌ای، قبول سفر گروسی و تا حدودی خیلی محدود البته، یک مقداری شاید کوتاه آمدن در خصوص خواسته های نظارتی آژانس هسته‌ای و غیره. حکومت به دنبال عادی سازیه. مشکل اینجاست که برخلاف مردم ایران که به دنبال برافکندن حکومتن، چون هیچ امیدی به اصلاح و روندی به سمت امید در آینده ندارن طبق تمام گزارش ها و مقاومت دارن میکنن، نمونش این سلسله زنجیره‌ای حمایت دختران دانش آموز بعد از حملات شیمیایی هست که به شکل رقصیدن در ویدیوها و به زیبایی مقاومت کردن خودشو داره نشون میده و نمونه های دیگه، همه اینها به این معنی هستش که مردم به دنبال برافکندن حکومت هستن در این جنبش انقلابی، ولی غرب به دنبال اصلاح رفتار حکومته و از این جهت خواستار این عادی سازی هم هست. پارلمان ها و رسانه های غربی به دنبال این هستند که فشار رو بیشتر بکنن. نمونه سوئیس خیلی مهمه. پارلمان سوئیس در اکثریت رأی داد برخلاف دولت سوئیس که تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا که اونها هم به هر حال تزیینیه، اونها رو اعمال بکنه. کشور سوئیس و اون کشوری که همیشه سعی میکنه که یک مقداری بی‌طرف باشه حداقل، ولی دولت‌ها به دنبال اصلاح رفتار حکومت هستند و با حکومت میشینن. نمونش سفر عبداللهیان به ژنو بود، دیدار سه مقام اروپایی از جمله وزیر امور خارجه بلژیک، کسی که اتفاقا به صورت نمادین موهای خودش رو در همراهی با مردم ایران در ماه‌های گذشته چید. و در این حال میدونید این روابطی که به این شکل به وجود میاد، همه اینها نشون دهنده اینه که این عادی کردن روابط پروسه‌ای هست که با رهبری امریکا در برنامه کاری غربی‌ها وجود داره. من نمونه اطلاع شخصی خودم به شما عرض بکنم، در ارتباطاتی که با مقامات هلندی ما داریم مشخص میشه که اینها هم منتظر هستند. درسته که الان به طور مثال هدف هستش که نخست وزیر به زودی با یکی از نماد جنبش انقلابی دیدار بکنه، ولی در عمل شما میبینید که به دنبال فشار بیشتر و فشارهای مهمتر نیستن. از این جهت غرب اتفاقا در پاسخ پرسش شما به دنبال عادی سازی هست که اتفاقا حکومت هم میخواد و اصل اون داستان هم بعد از گروگان ها مسئله برنامه هسته ایست که ببینن آیا به نتیجه باز خواهد رسید حتی با اورانیوم 84% غنی شده.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند. اما حکم 6 سال حبس که از توی دادگاه بدوی برای کیوان مهتدی، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران صادر شده بود، از توی دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شده و تاکید شده است مشمول عفو یا تخفیف نشود. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما مثل هر روز اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا شروع کنیم که در اندونزی در حال برگزاریه. تیم ملی هندبال ساحلی ایران با پیروزی 2-0 مقابل فیلیپین به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. ایران پیش از این مقابل کره جنوبی و عربستان پیروز شده بود و در آخرین بازی مرحله گروهی فردا مقابل قطر به میدان میره. پس از پایان مرحله گروهی رقابت‌ها، تیم اول گروه A با تیم دوم گروه B و تیم دوم گروه A با تیم اول گروه B در مرحله نیمه نهایی دیدار خواهند کرد. دیدارهای فینال و بندی هندبال ساحلی قهرمانی آسیا روز 28 اسفند ماه برگزار میشه. سری بزنیم به ورزش زنان. مژگان حدادی، ملی پوش پیشین بسکتبال ایران و بازیکن فعلی ذوب‌آهن، از دنیای بسکتبال خداحافظی کرد. حدادی امروز و بعد از پایان سومین بازی فینال فصل و در مراسمی که با حضور خانواده‌اش و مسئولان فدراسیون بسکتبال برگزار شد، از بازی در عرصه‌های باشگاهی خداحافظی کرد. مژگان حدادی سال‌ها در تیم ملی بسکتبال زنان ایران حضور داشت و همراه تیم‌های پالایش نفت آبادان، کشاورز و حجاب قزوین سابقه قهرمانی در لیگ برتر بسکتبال زنان رو در کارنامه داره. بریم به فوتبال اروپا. دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 2 مسابقه پیگیری میشه. در بازی‌های امشب پورتو با مهدی طارمی در پرتغال میزبان اینتر میلانه. شاگردان کنسیساو در بازی رفت با 1 گل از اینتر شکست خوردن و حالا امیدوارن در ورزشگاه خانگی بتونن شکست بازی رفت رو جبران و به مرحله بعدی برسن. سرجیو کنسیساو سرمربی پورتو که خودش سابقه بازی در اینتر میلان رو داره، از افتخارات اینتر گفته و معتقد تیمش در بازی امشب و برای صعود به مرحله بعدی کار سختی داره.
پورتو و اینتر، ما درباره دو تیم با پیشینه تاریخی بزرگ و قهرمانی‌های متعدد صحبت می‌کنیم. اینتر 3 بار قهرمان اروپا شده و بارها در ایتالیا سری آ رو فتح کرده. اینتر بازیکن‌های بزرگی از کشورهای مختلف در اختیار داره و خب این موضوع کار ما رو سخت می‌کنه، اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما برای برنده شدن وارد زمین میشیم.
سیمون اینزاگی سرمربی اینتر اما تاکید کرده بازی در ورزشگاه خانگی پورتو برای هیچ تیمی آسون نیست و اگه اینتر می‌خواد به مرحله بعدی برسه، باید از فرصت‌هایی که به دست میاره به خوبی استفاده کنه.
پنشامول پورتو پارتیتا،
بازی سختی مقابل پورتو داریم در یک ورزشگاه پرحرارت و مملو از تماشاگر که بیوقفه تیمشون رو تشویق میکنن. اینتر و پورتو هر دو یک هدف دارن و هر دو فقط به صعود فکر میکنیم. پورتو تیم قدرتمندیه و اگر میخوایم صعود کنیم باید از فرصتهامون بهترین استفاده رو داشته باشیم.
اما امشب یک بازی دیگه هم برگزار میشه و منچستر سیتی میزبان لایپزیگ. بازی دو تیم در آلمان 1-1 مساوی شده و بازی امشب از حساسیت بالا برخورداره. اما بر اساس توافق صورت گرفته بین فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه گلگهر سیرجان، امیر قلعه نوئی سرمربی تیم ملی روز 26 اسفند و در بازی جام حذفی مقابل فولاد و خوزستان برای آخرین بار روی نیمکت گلگهر حضور خواهد داشت. نخستین تمرین تیم ملی با قلعه نوئی روز 28 اسفند برگزار میشه و ایران 3 فروردین در ورزشگاه آزادی در یک بازی دوستانه به مصاف روسیه میره. و سری هم بزنیم به تنیس ایندیان ویلز، جایی که ایگا شوانتک، اما رادوکانو، کارلوس آلکاراز و جک دریپر به دور بعدی راه پیدا کردند. در دور سوم این رقابت‌ها ایگا شوانتک زن شماره 1 تنیس جهان به مساف بیانکا آندرسکوی کانادایی رفت و در 2 برنده شد. در دیگر دیدار اما رادوکانوی بریتانیایی با بیاتریس حداد از برزیل روبرو شد و 2-1 پیروز شد. در بخش مردان کارلوس آلکاراز اسپانیایی مقابل تالون گریکسپور از فرانسه قرار گرفت و در 2 پیروز شد. اندی ماری و جک دریپر هم در دیداری تمام بریتانیایی با هم روبرو شدن و دریپر در 2 مرد شماره 1 پیشین تنیس رو مغلوب کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
آخرین خبرهای ورزشی رو میشنیدید با سعید پیرمحمویی. اما در ادامه تشدید فشارهای حکومت جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان، مدیر کل گردشگری استان یزد اعلام کرد پارک طبیعت‌گردی یزد به دلیل برگزاری برنامه‌ای خارج از آنچه شؤونات اسلامی خوانده شده پلم شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید در صفحه اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.